واورده تاخد بقى.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن می گویند که 85% بیماران داخل بستر که به کووید 19 مبتلا شده اند کسانی هستند که هیچ واکسین دریافت نکرده اند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای ویژه ضد دهشت افغانی این کشور در عملیات در منطقه شمال شرقی سوریه رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده است. آقای بایدن در یک اعلامیه از توانایی نیروهای نظامی آمریکا سپاسگزاری کرده، گفته است که ابو ابراهیم الهاشم القریشی رهبر گروه داعش را کشتند. قرار است در طول امروز پنجشنبه آقای بایدن در این خصوص صحبت کند. این عملیات صبح امروز پنجشنبه به وقت محل که به گفته باشندگان منطقه حدود 2 ساعت دوام کرد، باشندگان قریه اتمه در نزدیکی مرز با ترکیه را که بیشتر ساحه کمپ‌های بی‌جاشتگان داخلی جنگ سوریه است، از خواب بیدار کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده این ماموریت را موافقانه خوانده و گفته است که هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات کشته یا زخمی نشدند. اما گروه های کمک کننده در منطقه گزارش دادند که 13 نفر به شمول 6 کودک و 4 زن در این عملیات جان خود را از دست دادند. مقامات محلی طالبان در ولایت بغلان میگویند که تاکنون 7 جسد را از معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان بیرون کشیده و گروه نجات هنوز هم در تلاش افراد گیر مانده در معدنند. کم از کم 11 معدنچی شب گذشته در اثر فروریزی معدن در این ولسوالی جان خود را از دست دادند و هنوز هم برخی از معدنچی ها ناپدیدند. استخراج غیر معیاری معدن در افغانستان سالانه جان ده‌ها تن را می‌گیرد، اما در سال‌های متمادی تا کنون هیچ حکومت نتوانسته به گونه‌ای شاید و باید جلوی این استخراج غیر معیاری را گرفته و یا کم از کم در بهبود استخراج معدن کار کند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که بانک‌های بین‌المللی می‌توانند به مقاصد بشردوستانه بدون ترس از نقض تعهدات آمریکا علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال دهند. این وزارت با نشر اعلامیه روز چهارشنبه 2 فوریه همچنین گفته است که مؤسسات کمک رسانی نیز می توانند معاش معلمان و کارمندان صحی را که در سکتور عامه کار می کنند پرداخت کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این اعلامیه آمده است که بریان نلسن معاون وزارت مالیه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی روز چهارشنبه 2 فوریه با رهبران سازمان‌های غیر حکومتی در مورد ادامه نحوه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان صحبت کرده و سوالاتی را که مکررن در مورد ادامه کمک‌های بشری برای افغانستان مطرح شده است پاسخ داد. آقای نلسن رهنمودی را با رهبران سازمان‌های غیر حکومتی شریک ساخت که شامل انتقال مواد غذایی، حمایت به شفاخانه‌های حکومتی، پرداخت معاش معلمان سکتور عامه، پرداخت معاش کارمندان بخش صحت، حمایت از سیستم آبرسانی شهری و انتقال پول می شود. اما آقای نلسن هشدار داد که صرف نظر از اینکه چه مقدار پول و کمک‌های بشری برای افغانستان فراهم می‌شود، این کشور به دلیل سوء مدیریت اقتصادی طالبان با مشکلات جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد بود. قبل بر این نیز وزارت مالیه ایالات متحده در ماه‌های سپتامبر و دسامبر در سال گذشته راهنمایی را ارائه کرد که بر اساس آن فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه از فهرست تعزیرات آمریکا بر افغانستان معافیت حاصل کرد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که طالبان در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی به هدف خود نزدیکتر شده و به گفته وی این گروه زیر فشار کسی عملکرد خود را در افغانستان عیار نمی کند. آقای متقی در نخستین مصاحبه خود پس از برگشت از نشست اسلو با آژانس خبری فرانسه گفت که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت طالبان حق آنان و افغان هاست و این گروه به تلاش‌های سیاسی خود تا زمان احقاق این مهم ادامه خواهند داد. تا کنون هیچ کشوری، حتی کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان داشته و در سالهای 1996 تا 2001 حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بودند، حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناختند. سرپرست وزارت خارجه طالبان بار دیگر از واشنگتن خواست تا سرمایه های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد تا در حل بحران بشری در این کشور کمک شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته است که یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آنتونیو گوترش این گزارش را که جزئیات آن رسانه‌ای نشده دیروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود تا گزارشی را درباره وضعیت افغانستان تا 3 ماه جنوری به شورا بسپارد. اما بعد از حاکمیت طالبان گزارش های متعددی از کشته شدن مرموز بعض نظامیان پیشین منتشر شده که در بیشتر موارد افراد طالبان با آن متهم شدند. سخنگویان حکومت به رهبری طالبان تا کنون در مورد گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد واکنش نشان ندادند. اما در گذشته بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت به رهبری طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای پیشین امنیتی افغان را رد کرده بود.
این در حالی است که نصیر محمدی برادر زهرا محمدی یک تن از فعالین حقوق زن و سازمان دهندگان راهپیمایی های اعتراضی در کابل گفته است که حوالی ساعت 10 صبح امروز خواهرش در منطقه گلایی سینما توسط طالبان بازداشت شده است. خانم کریمی که یک دکتر دندان است روز سه‌شنبه در یک برنامه زنده رادیو آشنا حضور داشت و از شرکت زنان دعوت شده در نشست پارلمان اروپا انتقاد کرد. از سوی دیگر رسانه‌های محلی گزارش دادند که مرسل عیار یک تن دیگر از فعالین حقوق زن روز چهارشنبه در کابل توسط طالبان بازداشت شده است. مقامات طالبان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. این در حالی است که هنوز هم از سرنوشت دو معترض زن که چند پیش گفته می شود توسط طالبان بازداشت شدند خبری در دست نیست. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان در 2 هفته گذشته در میان کمبود تسهیلات و بسته های آزمایشی برای آزمایش نوع اومیکرون این ویروس افزایش یافته است. وزارت صحت حکومت طالبان گفته است که روز چهارشنبه 448 واقعه جدید ویروس کرونا را در 15 ولایت افغانستان ثبت کردند که کابل و قندهار شاهد بیشترین ارقام بوده است. سخنگوی وزارت صحت طالبان گفته است که سازمان جهانی صحت وعده سپرده که بسته های آزمایشی نوع اومیکرون ویروس کرونا را به زودی به افغانستان فراهم میکند. مراعات حفظ الصحه، پوشیدن ماسک، حفظ فاصله اجتماعی، دوری جستن از اجتماعات و شستن مکرر دست‌ها با آب گرم و صابون برای کم از کم 20 ثانیه هنوز هم عمده‌ترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا تلقی می شود. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. مقامات پاکستانی می گویند که در اثر حمله دوگانه جنگجویان جدایی طلب در 2 منطقه ایالت بلوچستان به فاصله چند ساعت بر پوسته های امنیتی 7 سرباز و 15 حمله کننده کشته شدند. مقامات امنیتی ایالت بلوچستان می گویند که 9 جنگجو و 4 پلیس در حمله چهارشنبه شب در منطقه ناوشکی کشته شدند و 6 جنگجو و 3 سرباز هم در منطقه پانیگور بلوچستان جان باختند. اردوی آزاد بلوچستان در یک پیام توییتر مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. مقامات پاکستانی گفتند که هر 2 حمله توسط نیروهای امنیتی دفع شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه تصریح کرد که کشورش از حاکمیت ملی اوکراین حمایت میکند و افزود که انقره آماده است تا هر آنچه در توان دارد برای کاهش تنش در منطقه انجام دهد. آقای اردوغان این اظهارات را قبل از سفر به کیف ابراز داشته گفت که از نزدیک آزمون‌هایی را که اوکراین با آن مواجه است و تنش‌های موجود در منطقه را دنبال میکنند.
اوکراینانن کارشی کارشی کالدی میدان اوکومالاری و بلگده یشنن گریلیمی
در حسکوی حمایت من را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین همسایه و شریک استراتیجی که من ابراز می داریم و عنوان یک کشور بحیره سیاه از همه جوانب دعوت می کنیم تا از خیشتنداری و گفتگو کار گیرند تا صلح در منطقه تأمین شود. یک بار دیگر تأکید می کنم که ما آماده هستیم تا سهم من را برای ایجاد یک فضای صلح و اعتماد در منطقه من ادا کنیم.
تنش‌ها در امتداد سرحد اوکراین و روسیه پس از آن ایجاد شد که مسکو 10,000 سرباز، تجهیزات نظامی و در این اواخر بسته‌های خون را به منطقه اعزام کرد. اقدامی که غرب و ایالات متحده را از حمله روسیه بر اوکراین نگران ساخته است. مقامات ترکیه امروز پنجشنبه 7 جسد دیگر را که در اثر سرمای شدید در امتداد سرحد با یونان جان باخته بودند یافت کردند که با این حساب شمار جان باختگان سرما در منطقه سرحدی یونان با ترکیه به 19 تن رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه وعده سپرد که در هر مجلس برگشت اجباری غیرقانونی مهاجران را توسط یونان افشا می کند. وزیر داخلی ترکیه روز چهارشنبه گفته بود که 12 مهاجر پس از آن که ادعا می شود به جبر به ترکیه برگشت داده شدند در اثر سرمای شدید جان باختند. او گفت که این مهاجران پا برهنه و با لباس پاره شده در امتداد سرحد یافت شدند. هویت این مهاجران تا کنون مشخص نشده است. و وزارت مالیه ایالات متحده اعلام کرده است که برای نخستین بار قروض آمریکا هفته گذشته از مرز 30 تریلیون دلار عبور کرد. این رقم مساوی به 130% عاید ناخالص سالانه ایالات متحده است و آمریکا را به قرضدارترین کشور جهان تبدیل کرده است. قروض ایالات متحده از چندین دهه بدین سو در حال افزایش بوده است. اما پاسخ آمریکا به همه‌گیری ویروس کرونا و تزریق مقدار پول در اقتصاد این کشور به طور قابل ملاحظه قروض این کشور را افزایش داده است. مارک گولدواین معاون پالیسی کمیته فدرال برای یک بودجه مسئول که یک سازمان غیر حزبی و غیر انتفاعی است گفته است که قروض این کشور تا یک دهه آینده بیشتر خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن میگویند که 85% بیماران داخل بستر که به کووید 19 مبتلا شدند کسانی هستند که هیچ واکسین دریافت نکردند. در این حال مقامات وزارت صحت حکومت طالبان از مردم می‌خواهند که برای بلند بردن مقاومت وجودشان در برابر ویروس کرونا واکسین کووید را تطبیق کنند. طی 24 ساعت گذشته 482 واقعه مثبت کرونا و 2 مرگ ناشی از آن در افغانستان ثبت شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که آمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش را نشان می‌دهد، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن می‌گویند که بخش اعظم بیماران کرونا در این شفاخانه قبلاً هیچ واکسین دریافت نکردند. دکتر طارق احمد اکبری، سرطبیب این شفاخانه، به صدای آمریکا گفت که هرچند با تطبیق واکسین کووید 19 بدن به گونه 100% در مقابل ویروس کرونا معافیت حاصل نمی‌کند، اما می‌تواند مقاومت وجود را در برابر این ویروس تا 85% افزایش دهد. دکتر اکبری افزود:
ما می واکسینی که بگیریم که اگر ما مصاب به کرونا همچنان شویم، اگر هم شویم، وضعیت ما وخیم یا شدید نمی‌شود. ما در شفاخانه خودم می ریسرچ کردیم که ما دیدیم که کسی که واکسین کرده بودن ارقام بستری کت ما بوده 15%، و کسی که واکسین نکرده بود از ما 85% بستری ما کلشان که کسی واکسین نکرده بودن. یعنی تفاوت بین واکسین و کسی واکسین گرفتن و کسی واکسین نگرفتن فرق واضحی دارد.
در حال حاضر 74 بیمار کرونا که وضعیت صحیشان وخیم است در شفاخانه افغان ژاپن بستریند. همچنان دکتر اکبری گفت که مشکل اساسی در بخش واکسین کووید 19 در شفاخانه افغان ژاپن نبود دوزهای واکسین است، چون به دستور وزارت صحت مرکز واکسین این شفاخانه بسته شده و در عوض تیم واکسیناتوران به گونه سیار در سطح شهر کابل فعالیت میکنند. به گفته سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، قبلا روزانه بین 300 تا 400 نفر در مرکز واکسین این شفاخانه واکسین کووید 19 را دریافت میکردند.
مشکل است که وقتی که مراجعین بر ما میان، ما بر دو توصیه میکنیم واکسین، باز بهش واکسین نمیباشن، باز یک مشکل است بر ما.
از سوی دیگر با بیشتر شدن آمار بیماران مبتلا به کووید 19، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که برای جلوگیری از گسترش آن مردم باید واکسین تطبیق کنند. دکتر قلندر عبادی، سرپرست این وزارت، گفت که کرونا هنوز هم در جهان و افغانستان از مردم قربانی میگیرد و یک تهدید جدی شمرده میشود. دکتر عبادی افزود که تنها راه مقابله با کرونا در کنار رعایت نکات بهداشتی تطبیق واکسین کرونا است که میلیون ها دوز آن در مراکز صحی در حال حاضر در افغانستان وجود دارد.
دغه واکسین نړیوالو معتبرو کمپنیو تولید کړي او نړیوالی روغتیایی ادارې تایید کړي.
این واکسین را شرکت های معتبر جهانی تولید کرده و ادارات جهانی صحت تایید کردند. همکنون در مراکز تمام ولایات و اکثر ولسوالی ها واکسین کرونا موجود است. این واکسین به گونه کامل مجانی است. شما می توانید بدون هزینه واکسین کرونا را تطبیق کنید. برای اینکه جان خود، خانواده و جامعه را از بیماری کشنده نجات دهید، هرچه عاجل در ولایت یا ولسوالی هایتان به مراکز صحی مراجعه کنید و واکسین تطبیق کنید.
شما نظر چه کیگی په خپل ولایت یا ولسوالی کې صحی مرکزو ته مراجعه وکړئ او واکسین ولګوئ.
این در حالی است که نوع اومیکرون کرونا از قابلیت گسترش بالای برخوردار است، نگران‌ها در افغانستان را برانگیخته. قبل بر این مسئولان شفاخانه یپان ژاپن به صدای آمریکا تایید کرده بودند که امکان تشخیص این گونه کرونا در افغانستان ممکن نیست، در حالی که اکثر بیماران کرونایی علائم نوع اومیکرون را دارند.
رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
وزارت مالی امریکا به روز چهارشنبه گفت بانک‌های بین‌المللی می‌توانند به مقاصد بشردوستانه بدون ترس از نقض تعزیرات امریکا علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال بدهند. این وزارت همچنان گفته است که مؤسسات کمک رسانی نیز می‌توانند معاش معلمان و کارمندان صحی را که در سکتور عام کار می‌کنند بپردازند. من نسرین محمود عزیزی در مورد مؤثریت وارد شدن نقدینگی به افغانستان و چگونگی مدیریت آن مصاحبه با دکتر حیدر عدل، پژوهشگر امور سیاسی مقیم لندن انجام دادم که پیشکش شما می گردد. دکتر سب عدل، یافته های شما در مورد نحوه کمک های بشری به افغانستان و تأثیر زی بر وضعیت بشری و اقتصادی در کشور چی هست؟
گرچه تا حدود آغاز این کمک ها از طرف جامعه جهانی و بانک های بین المللی یا مؤسسات اقتصادی تا حدود ناوقت است، برای که مردم افغانستان در طول نزدیک به 6 ماه با قدرت رسیدن طالبان زیر فشار شدید اقتصادی قرار داشتند و همین وضعیت باعث شد که یک تعداد زیاد مردم، بیشتر از 1.5 میلیون نفر از افغانستان ترک بکنه و این یک بحران بشری بسیار عمیق در کشور به وجود آورد. اما باز هم اگر بگوییم از یک طرف ناوقت و از یک طرف دیگه هم ناوقت نیست، به این معنا که اگر از این لحظه این کمک‌های بشردوستانه سرازیر شد به افغانستان، حداقل میتونه از چند جهات مفید واقع شود. اولی که او تعداد مردم که سخت نیازمند کمک هستند، معاشایشان همین لحظه معطل است، با ماها معاش خود نگرفتن، به خصوص معلمین، کارمندان وزارت صنعت عامه و امثال بخشای دیگه دولتی، اینا کمک ها برشان میرسه و از حالت بد اقتصادی و ناداری بیرون میشن. از طرف دیگه مردمی که بسیار شدید به این کمک ها نیاز دارن، اگه کمک ها برشان برسه، از مهاجرت های اجباری صرف نظر میکنن و در کشور باقی خواهد ماندن. به این لحاظ هر چیز زودتر اگر جامعه جهانی این بخش را که وعده داده فعال بسازه، با مو اندازه سرعت فاجعه کمتر میشه و این به نفع مردم افغانستان است.
در حال حاضر که مؤسسات کمک رسانی اجازه یافتن تا پول نقد برای کمک های بشر دوستان انتقال بتن، چه نوع کنترل و نظارت لازم است تا به عصری وقت و بدون سوی استفاده ها و مستحقین رسانده شود؟
این بخش یک مسئله بسیار مهم و حیاتی هست به خاطر حیف و میل نشدن این پول ها در افغانستان. ای به این معناست که اگر این کنترل از طرف جامعه جهانی، بخصوص بخش های مالی و یا ملل متحد تنظیم نشود، برای افراد و اشخاص و گروپ ها سپرده شود، مطمئنن که این پول ها حیف و میل میشه و به مستحقین نمیرسن. به این لحاظ در قدم اول کوشش شود که اگر بتانن از طریق مراجع رسمی خود دولت، امارت طالبا و یا مؤسسات بین المللی، این پول ها نقد به مستحقینش یا به کسانی که به حساب معاش پول تسلیم میشن، باید پول نقد بگیرن. اگر این پول ها طور تنظیم شود که گویا مواد خوراکی و امثال از اینا برای زینا خریداری شود، این به این معناست که این مبلغی که تخصیص داده میشه برای مردم افغانستان، یک قسمت زیادی این پولها به خارج انتقال پیدا میکنه به خاطر خریداری مواد، چون ظرفیت بازارهای افغانستان به او اندازه نیست که این مواد به او اندازه‌ای که لازم است خریداری بکنن و برای مردم انتقال بدن. به این لحاظ اولین گزینه از نظر ما این است که پول نقد برای مستحقینی که در نظر گرفته شده، بخصوص بخش معلمین و کارمندای سیهی سخت مستحق هستند. در غیر از او، اگر در قدمه های ابتدایی این شیوه مشکلات خود داره، باز هم مواد اگر برشان برسه یقل جلوگیری از گرسنگی میشه. در غیر از او باید اینها بخش های دیگر هم مد نظر بگیرن، بخصوص مسئله بنیادی تر را که بتانه مردم با استفاده از این بخش های دیگر در آینده ها زندگی خود تامین بکنن.
و در انتها تصمیم برای ادامه کمک های بشری به افغانستان، مشکلات آنی طوری که شما فرمودین رفع خواهد کرد، اما در دراز مدت چه کارهایی باید صورت بگیره که اقتصاد کشور بتانه احیا شود؟
تا جایی که در این اواخر از وضعیت جامعه جهانی در برابر گروه طالبان برداشت میشه، به خصوص بعد از نشست اسلو، همه به این نتیجه رسیدن که طالبان در افغانستان ماندنی شدن. به این لحاظ یکی از راه های بیرون رفت این مشکلات حداقل در شرایط عاجل در طی یکی دو سال آینده همین هست که همین پول هایی که منجمد شده از طرف دولت آمریکا یا مراجع دیگه بانکی آمریکا، اینا آزاد شود تا حداقل سیستم تجارت یا همسال کپایزی واردات صادرات در افغانستان رونق پیدا بکنن که وی پول به دوران بفته تا مردم بتانن از این بهره ببرن و آینده مردم از لحاظ اقتصادی تضمین بکنن.
تشکر از وقت شما دکتر سب.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان داک هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و در ادامه گزارش ها، جیسن بلازکس، کارشناس مسائل مبارزه با دهشت افغانی، میگوید برای پیشبرد مبارزه محوری علیه دهشت افغانی، ایالات متحده باید با طالبان مذاکره نماید تا گروه های دهشت افغان بار دیگر در افغانستان پناهگاه های امن ایجاد نکنند. آقای بلازکس میگوید که در نیمه اول سال گذشته حملات داعش در افغانستان افزایش یافته است و شاخه خراسان گروه داعش با استفاده از اینکه طالبان به طور مؤثر از کشور محافظت کرده نمیتوانند، حملات خود را بیشتر ساختند. آقای بلازکس نخست در مورد اینکه چرا طالبان افراد نظامی پیشین را هدف قرار میدهند و گزارش سازمان ملل متحد آن را تایید میکند، چنین پاسخ داد.
گزارش تازه سازمان ملل متحد در کل نمونه های اقدامات طالبان را که ما در مورد آن آگاهی داریم و شاهد هستیم منعکس می سازد. واقعا اسرار طالبان را افشا می کند که آنها افرادی را که با حکومت قبلی کار می کردند هدف قرار می دهند و در اقدامات فراقانونی افراد را می کشند. و این یک کار بسیار بی‌معنی از جانب رهبری طالبان است که برای محافظت از کشور خود را مسئول می دانند. این رفتار مناسب نیست و این گزارش نشان می‌دهد که طالبان راه طولانی را برای احترام به قانون، حقوق بشر و بسیار مهمتر از این که اگر بخواهند جزء جامعه جهانی باشند پیش رو دارند. به همین خاطر گزارش سازمان ملل متحد یک بار دیگر علیه رفتار طالبان منتشر شده است تا آنها در حکومت داری با مسئولیت رفتار کنند.
طبق گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت دهشت افغانی در کشورهای مختلف، مسئله بحران کووید و تهدیدات داعش در سال 2022 دو مسئله مهم در افغانستان خوانده شدند. شما گزارش دیدین و نظر شما در این باره چیست؟
So when I was at the State Department,
من در وزارت خارجه تا 10 الی 20 سال که در بخش مبارزه با دهشت افغانی این وزارت کار میکردم و با نوشتن این گزارش بسیار آشنا هستم و میدانم که دو مسئله که در گزارش دهشت افغانی افغانستان آمده است هر دو برای این کشور مصیبت بار هستند و مسئله داعش متاسفانه به عنوان قوی ترین مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان باقی است. تا آخر سال گذشته طالبان با مشکلات داعش روبرو بودند. از اوایل ماه دسامبر فعالیت‌های بیشتر داشتند و آنها حداقل مسئولیت 11 حمله هدفمند در ولایات کنر، غور و سایر ولایات را به دوش گرفتند. طبق آمار سال 2021 بخصوص در نیمه سال گذشته حملات داعش در افغانستان افزایش یافته است و گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نیز در این مورد صحت دارد. با تأسف که شاخه خراسان گروه داعش با استفاده از این که طالبان به طور مؤثر از کشور محافظت کرده نمی توانند حملات خود را بیشتر ساختند و همین دلیل گزارش وزارت خارجه را تایید می کند. بر علاوه افغانستان با مشکلات بحران بشری روبروست، به همین دلیل مسئله بحران بشری به عنوان مشکل سومی در گزارش تروریسم افغانستان ذکر شده است.
بدون حضور نظامی امریکا تهدید داعش و القاعده هنوز در افغانستان باقی است. شمار از کارشناسان ماموریت مبارزه محوری برای دهشت افغانی را کافی نمی‌دانند. برای نظارت مؤثر و جلوگیری از تهدیدات گروه‌های دهشت افغان در افغانستان باید چه صورت گیرد؟
ماموریت مبارزه محوری امریکا برای علیه دهشت افغانی به این معنی است که از منظر استخباراتی و ارتباطات استخباراتی به افغانستان نگاه کنیم، به خاطر که با یک شبکه استخباراتی که افراد طی 2 دهه قبل به حکومت امریکا گزارش می‌دادند نداریم و همه آنها توسط طالبان از بین رفتند. طالبان در اصل مقدار زیاد منابع استخباراتی افراد پیشین را چاپ کردند که ایالات متحده به آن اتکا داشت، اما دیگر منابع معتبر شمردن نمی‌شوند. استفاده از سیارات درون به طور مثال بسیار مشکلات به بار می‌آورند که ماموریت محوری توسط آن به پیش برده شود و اهداف شاخه خراسان داعش را هدف قرار دهند. ماه سپتامبر ما شاهد اتفاق بد بودیم که استخبارات نادرست به ما رسیده بود. من نگرانی زیاد در مورد توانایی مبارزه محوری دارم و فکر نمی کنم که ایالات متحده به طور مؤثر بتواند از این طریق استراتژی مبارزه با دهشت افغانی افغانستان را به پیش برده بتواند.
مشاور امنیت ملی پاکستان که اخیراً از افغانستان دیدن نمود از ادامه حمایت از طالبان صحبت کرد که در رهبری آنها اعضای شبکه حقانی هم وجود دارند. به نظر شما پاکستان میتونه که از نفوذ خود بر طالبان در مبارزه با گروه‌های داعش و القاعده استفاده کند تا این گروه‌ها بار دیگر در افغانستان پناهگاه‌های امن ایجاد نکنند؟
پاکستان برای وادار ساختن طالبان در تغییر رفتار و عملکرد مسئولانه‌تر نقش مهم و اساس دارد. من به این عقیده هستم که پاکستان با کم احتیاط برای استفاده از نفوذ خود بیش می رود. تلاش میکند تا با طالبان در داخل به تفاهم برسد که به سطح پایین این کار را کرده است، اما تا کنون یک حکومت همشمول واقعی طالبان را تشکیل ندادند که بحث عمده مذاکرات در اسلو بود و روی آن بحث نمودند که چه معنی دارد. به نظرم کشوری مانند پاکستان در اصل می تواند فرصت مذاکرات برای تشکیل حکومت همشمول را که در محتوای یک حکومت قانونی برای افغانستان معنی دارد کمک کند که در آن همه افغان ها شامل باشند. اما در تصاویر امروزی ما فقط شخصیت های طالبان شبکه حقانی را میبینیم. پاکستان واضحاً که نفوذ زیاد بر حلقه طالبان دارد و باید از این قدرت خود بر طالبان و شبکه حقانی برای مذاکرات روی تشکیل حکومت همشمول استفاده کند. پاکستان با عنوان یک نقش آفرین در صحنه سیاسی افغانستان با نقش مهم خود میتواند طالبان را وادار به پذیرش حکومت همشمول بسازد.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیماً با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.